نکردن که ما بتونیم اعلام بکنیم این مسئله رو. البته بخشش که مربوط به بنیاد شهید هم میشه رو هم تماس میگیریم، دوستانمون از بنیاد شهید رو خواهیم آورد روی خط و اون بخشی که مربوط به جانبازان هست رو باز از بنیاد شهید هم پیگیری خواهیم کرد. ممنون از اینکه پویش رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ 3558 همچنان در اختیار شماست. پویش
نگاهی متفاوت به رویدادها و خبرهای روز کشور.
شما رئیسید؟ خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه.
پل ارتباطی مردم و مسئولان.
پویش
خیلی متشکرم از اینکه همراه برنامه پویش هستید. 0917-2196 لطف داشتن استاد بنده و گفتن که اینکه شفاف صحبت میکنی خوبه، خدا رو سر از مرتبه شکر. از کازرون پیامک فرستادن. ما هدفمون جلب رضایت شماست و دوست داریم که اگر واقعا حقی از کسی ضایع میشه در جایی، ما به عنوان رسانه ملی وظیفه داریم که کنار شما باشیم و مسئولی هم که در جمهوری اسلامی داره کار میکنه و در خدمت میکنه اگه ترک فعل بکنه باید پاسخ خوب باشه، چرا که این کشور زیبندش نیست که مسئولی سر کار باشه که جواب مردمو نده، کار مردم رو نندازه، به فکر مردم نباشه. و اصلا کسی که اینجوری باشه نباید در این سیستم و در این کشور پست و سمت و مقامی داشته باشه. بریم سراغ دوستان. سلام، شما را حیدریان در امور سالگری رو لطف میکنید بهم بدید. بله حتما با شما تماس میگیریم. سلام، صبح بخیر. بعضی از خطوط رو که تماس میگیرین دقیقه 8000 تومان باید بپردازین. مثال هم زدن 0912-85-22. بله، برخی از تلفن ها تلفن هایی که برپایه ارزش افزوده است و مخابرات این تلفن ها رو دایر کرده برای کسب درآمد برای برخی از مجموعه ها، ولی طبق قانون باید ابتدای تماس تلفنی گفته بشه که این تلفن برای شما هزینه برمیداره. اگر گفته نشه تخلفه و اگر این اتفاق نمیفته حتما بفرمایید. پیامک آقای داریوش نوراللهی از خرم‌آباد خوندم، دوست گرانقدر دیگه‌مونم در مورد یکی از بیمه ها گلایه کردن که چشم، ما حتما پیگیری میکنیم، یکی از شرکت های بیمه‌ای و پیامک های دیگه‌ای که خب همه داره میرسه. در رابطه خودروی جانبازان هم گفتن پیگیری بفرمایید. چه لزومی داره جانبازی که خودش خودروی خریده و تا حالا خودرو دریافت نکرده شاملش نشه؟ اینا یه بخشای ضابطه‌ایه دیگه، مثل حالا موضوعات خونه و اینجور چیزها که خب گرفتاری‌های وجود داره. 0994-81-07 با عرض سلام، خسته نباشید. ما جمعی از رانندگان که اقدام به خرید کامیون های وارداتی کردیم، حالا برای شماره گذاری تر به مجلس اومده، اما طی چند جلسه هنوز به نتیجه نرسیده و ما از دست نمایندگان مجلس ناراضی هستیم. این موضوع خودروهای وارداتی با توجه به اون بحث مصوبه اسقاط خودرو و اینکه این اتفاق افتاده که باید حتما گواهی اسقاط بیارید تا بتونه اون شرکت وارد کننده پلاک شماره گذاری بکنه خودرو رو، مسئله است که اتفاقا من این موضوع رو شخصا پیگیری کردم از چند تا از نمایندگان مجلس، گفتن که داریم تغییرش میدیم. حالا ما همچنان پیگیریم که ببینیم تغییر میکنه که این کامیون های وارداتی پلاک بشه. مسئله فرسوده بودن کامیون های وارداتی مسئله خیلی جدیه که باید هم بهش پرداخته بشه. 0937-1864 سلام، خسته نباشید آقای امینان. مسکن ملی ثبت نام کردم، تقاضای منو مردود اعلام کردن. من 50 سالمه، دو تا بچه دارم، یکشون ازدواج کرده، یه متر زمینم ندارم. آقای حسن برقی از کرج. چشم، از مسکن ملی هم دوستان رو پیگیری خواهیم کرد. و چقدر پیامک، من ممنونم از شما و خدا کنه که خدا بهمون قوت بده که بتونیم این همه خواسته و مطالبه و مسئله رو پیگیری بکنیم و دغدغه‌های شما رو برطرف کنیم. خب چند تا از هنر دوستان و هنرمندان و استان آذربایجان غربی پیامک فرستاده بودن که ما در استان آذربایجان غربی امکانات لازم برای تئاتر و اینجور چیزها رو نداریم. البته فکر کنم استان آذربایجان غربی امکانات برای تئاتر و نمایش داره، اما شاید دانشکده نداشته باشه. چند روز پیشم فکر کنم دیروز بود که یه خبری هم منتشر شده بود در رابطه با این مسئله که بر ترتیب قرار هستش که دانشکده تئاتر در آذربایجان غربی راه اندازی بشه. آقای رحمانی از حوزه هنری آذربایجان غربی همراه ما هستن. خانم طاهری ارتباطتون برقرار شده؟ بله. آقای رحمانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید، خدمت شما عزیزان در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای رحمانی خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. بفرمایید که دانشکده تئاتر قرار راه بیفته در آذربایجان غربی؟
از خدمت شما، ارومیه و آذربایجان غربی متاسفانه سالهای سال از درد نبود دانشگاه تئاتر رنج می‌برده که خب دوستان بتونن به شکل آکادمیک رشته هنرهای نمایشی رو پیگیری بکنن و خب هم خوری بچهای شهر ما هم استانهای همجوار.
بله.
در زبان خب استان آذربایجان شرقی دست پیش رو گرفت و زودتر از ما تونست این رشته رو بیاره دایر بکنه تو دانشگاه نبی اکرم و دانشگاه تئاتر داره رشته لیسانس و فوق لیسانس. آذربایجان غربی قافل عقب مونده بود که خب خدا رو شد.
چرا عقب موندین؟
دیگه خب به هر دلیلاش یه جوری واضحه، مسئولین، دغدغه ها، عدم تمایل خود دانشگاه ها، سخت بودن این رشته، هزینه بر بودن این رشته، یه مقدار احتیاط دارن به هر بعضی رشته‌های هنری دانشگاه خیلی به سختی وارد میشن و خب
پایه اصلا پایه هنر تئاتر و نمایشه، بعد چجوری مقاومت میکنن مسئولین برای راه اندازی؟
مقاومت به یه سری دلایل خاص خودشو داره. خب به هر حال رشته خیلی هزینه بریه، پلاتو میخواد، اتاق آینه میخواد، لوازم دیگه میخواد. مثلا رشته مثلا تجربی نیست که یه تخت وایت بورد باشه و چند تا صندلی کار تموم بشه، یه خورده پیچیدگی‌های خودشو داره. و از اون طرفم مدرسایی که بعد این رشته رو تأسیس بکنن خودشون باید فوق لیسانس و دکترای تئاتر باشن. خب تو استان ما دکترا و فوق لیسانس تئاتر کم داریم، در حد نصاب نمی‌رسه. در همدورا دوستان تلاش کردن چند تا فارغ التحصیل این رشته تونستن بیان و این رشته ها رو بتونن راه اندازی بکنن.
خب الان راه اندازی شد.
الان در آذربایجان غربی البته فقط در شهر ارومیه دانشگاه علمی کاربردی ما این رشته رو اضافه کرده و امسال اولین هنرجوی خودش رو ثبت نام کرده.
الان این ترم ثبت نام کردن؟
بله ثبت نام کردن خوشبختانه، ولی خب تعداد کمه چون بیخورده این رشته به عنوان رشته تحصیلی برای شهروندای ارومیه ناآشنا هستش، تعداد ثبت نام کننده فعلا کم هست.
بله.
یه دونه هم دانشگاه علم و صنعت ما رشته رو راه اندازی کرده خوشبختانه به زحمت آقای بابک رستم‌زاده مدیر گروه تئاتر رقص عروسک. این رشته تو دانشگاه علمی کاربردی هم وارد شده، ایشون هم ثبت نامش رو انجام دادن، منتظر هستیم که کلاساشون ان شاءالله به زودی شروع بشه. الان ما دو تا مکان داریم که شهروندا علاقمندای به هنر بازیگری سینما و تئاتر میتونن تو این دو تا محل یعنی دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه علم و صنعت ثبت نام بکنن و رشته بازیگری رو به شکل رسمی شروع بکنن و به شکل آکادمیک یاد بگیرن. ان شاءالله ادامه تحصیل بدن تا مقاطع خیلی.
حالا یه جوونی تو خوی سلماس نمیدونم چایپاراست میخواد بیاد تئاتر کار بکنه باید بیاد ارومیه، این که مشخص
شده فقط ارومیه بعد جمع بشن مرکز دوستان، هفته دو روز یا سه روز کلاساشون هست.
درسته.
میان درس رو تحویل میگیرن و برمیگردن شهرشون یا اینجا به حال خوابگاه چیزی تهیه میکنن و شرایط سخت هست دیگه. من خودم اون موقعی که رشته تئاتر تحصیل کردم سال 78 تو کل کشور فقط دو تا شهر بود، عراق بود و تهران
بود.
الان الحمدلله 7-8 شهر دارم میبینم که این رشته رو آوردن و خیلی زیاد شده دیگه تقاضا.
آقای رحمانی، حالا آقای رحمانی شما مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری آذربایجان غربی، از تئاتر چقدر حمایت میکنید تو استان؟ اگر کسی الان نمایش داشته باشه میتونه مراجعه بکنه؟
از خدمت شما، خب یکی از وظایف ما اصلا حمایت از تئاتر هست در بخش واحد هنرهای نمایشی، ولی خب بنا به بودجه ما یه سازمان خیلی کوچکی هستیم با بودجه خیلی پایین، ولی خب در حد توانمون سعی میکنیم که هنرمندا دست خالی برنگردن. موضوعاتی که مطرح میکنن اگر در پیچه چارچوب حمایتی ما باشه، مضامینشون مشکلات خاصی رو مطرح بکنه، آسیب‌های اجتماعی هست، زیست بوم استان هستش، مسائل بومی استان هست، دغدغه‌های مردم استان، اگر اینها رو مطرح بکنن قطعا ما حمایت میکنیم. به غیر از ما اداره ارشاد هم هست که حمایت‌های خیلی خوبی داره انجام میده. الحمدلله اگه دست به دست هم بدیم مطمئنا مشکلات برطرف میشه، ولی خب عدم بودجه باعث شده که ما همیشه شرمنده هنرمندا باشیم و اونجوری که باید و لیاقتشو دارن نتونیم پشتشون وایسیم. ان شاءالله که مشکل بودجه برطرف بشه، دغدغه وجود داره علاقه برای حمایت به شدت وجود داره، بودجش نیست. یعنی بودجش اگه تامین بشه قطعا ما این کارو میکنیم و نمیذاریم که حتی یک هنرمند از حوزه هنری دست خالی بیرون بره.
بله، خیلی متشکرم از همراهیتون. انشالله که حمایت شما از هنرمندانی که عاشق نمایش هستند، و من حداقل در تهران بسیار دیدم جوانانی که از شهرستان ها اومدن و وقتشون، پولشون و زمانشون و حتی جوانیشون رو دارن میذارن پایین که بیان به یک هدف و به یک مسیر برسن که انشالله به موفقیت برسن. کمکشون کنید شما، حداقل تو شهرستان ها یه خورده بیشتر دستشون رو بگیرین که این جوونا بلند نشن بیان تهران برای نمایش. بله. همونجا
هر جوونی که میاد تهران ما یه نیروی شهرستانی رو از دست میدیم.
آره به خدا
اونجا و اونجا باعث بالندگی تئاتر تهران میشن. یعنی شهرستان
نه، حالا بالندگی تئاتر تهران اشکال نداره، ولی حداقل قضیه جوونی که میتونه تو آذربایجان غربی بمونه برای استانش خدمت بکنه به خاطر تئاتر بلندش بیاد تهران، بعد حالا آسیب‌های اجتماعی مسائل مختلفی که داره، حداقل این رو شما میتونید اونجا جلوشو بگیرید. یه ذره بیشتر حمایت کنید از جوونها و اونایی که واقعا نمایش رو دوست دارن. ممنونم از شما، متشکرم.
لطف
کردید، خدا نگهدار،
محبت کردید، خدا حافظ.
خدا حافظ شما. بله، گفتگو بود با آقای پدرام رحمانی، مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری آذربایجان غربی. بریم برمیگردیم.
پویش
در پویش، مسئولان پاسخگوی پرسش‌های شما هستند.
خیلی متشکرم. دقایق پایانی برنامه است. با سلام، لطفاً در مورد مسکن مهر گلبهار استان خراسان رضوی از سال 86 پول واریز کردیم، به هر ارگانی هم میریم میگیم به ما ربطی نداره، 400 نفریم، چقدرم زیادن. حتما پیگیری میکنیم. با عرض سلام و ادب، 6 ماه قبل از جنگ در غرب در مناطق عملیاتی بودم، در خط مقدم حضور داشتم. برای کارت قبل و بعد رو قبول نمی کنن. حالا اینا رو دیگه من همه رو دونه دونه پیامک کنم. بعضی از دوستان هم در مورد مشکلات معیشتیشون نوشتن، مثل آقای زمانی از گل پایگان که پیامک فرستادن، 50 سالشونه و حالا مسائل و مشکلات و دغدغه هایی دارن که ای کاش واقعا ما تو برنامه پویش خزانه هم داشتیم که میتونیم کمک های این چنینی هم بکنیم. اما بخشی از مشکلات رو واقعا دیگه دست ماها هم نیست، همه ما داریم با مشکلات معیشتی یه مقدار دست و پنجه نرم میکنیم. خیلی همون با سیلی صورتمون رو سرخ نگه میداریم، اما کنار همین و سعی میکنیم هوای همدیگر رو داشته باشیم. یه خورده مردم هم خوشبختانه تو این روزها به هر حال هوای همدیگر رو دارن، باید بیشتر این اتفاق بیفته. آقای حسین پور: من جانبازم، طبق ماده 87 در ناجا جانبازیمو به تایید رسوندم، ایثارگر هستم، ولی بنیادشهید تخخیری میکنه. چرا فراجا جانبازی من قبول داره اما بنیاد شهید چوب لای چرخ میذاره؟ چقدر مشکلات ایثارگران زیاد شد. حتما بررسی میکنیم اینا رو و در پرونده های مختلف سعی میکنیم در زمان های مختلف برنامه به این مسائل رسیدگی بکنیم. ممنونم از اینکه با پویش همراه بودید امروز هم و پیامک های متعددتون رسید به برنامه. امیدواریم خدا بهمون این قدرت رو و این توانایی رو بده که در کنار مسئولین مشکلات شما رو حل بکنیم. دغدغه ما در رادیو فرهنگ همراهی با شما مردم خوب، مهربان و نجیب ایرانه. برای همه شما دوستان عزیزی که امروز هم پویش رو شنیدید، آرزوی موفقیت میکنم. ما اگر اشتباه نکنم پنج شنبه خدمت شما خواهیم بود. باز هم پیگیری میکنیم، در رابطه با اجاره خونه میخوایم صحبت بکنیم که چه خبره این اجاره خونه. مثلا 50 متر جنوب شهر 200 تومن 6 میلیون تومن اجاره، یعنی چی هستن؟ ممنونم از اینکه همراه ما بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، از شما به خاطر همراهیتون با رادیو فرهنگ بی نهایت سپاسگزاریم. دقایقی را از پخش در خدمت شما خواهیم بود. قند پارسی. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان بزرگوار، باشد که این برنامه را بشنوید و بپسندید.
مردی چندین بار دل و جگر خرید و به زنش داد که بپزد. اتفاقاً هر بار زنش به تنهایی آنها را خورد. مرد روزی به تنگ آمد و پرسید: این همه جگر و دل که خریدم چه شد؟ زن گفت: همه را گربه خورد. مرد بیدرنگ دیگ را برداشت و در گنجه گذاشت و درش را قفل کرد. زنش پرسید: چرا دیگ را به گنجه میگذاری و درش را قفل میکنی؟ جواب داد: گربه‌ای که جگر یک دیناری را میخورد بیگمان دیگ 100 دیناری را هم خواهد خورد. مردی شبی با میراب محل دعوا کرد. پس از چندی میراب مرد. مرد را خواستند برای تلقین سر جنازه حاضر شود. از آمدن خودداری کرد. سبب را پرسیدند. گفت: این شخص با من قهر بود. حرف من را گوش نمی دهد.
روزی مردی لافزن خواست سوار اسبی شود، نتوانست. گفت: جوانی کجایی که یادت بخیر؟ بعد اطراف خود را نگریست و چون دید کسی نیست گفت: بلی خودمانی، من در جوانی هم چیزی نبودم.
همسایه با هم نزاع کردند و نزد داروغه رفتند تا دعوایشان را با او مطرح کنند. هر یک ادعا می کرد که لاشه حیوان مرده‌ای که در کوچه افتاده به خانه طرف مقابل نزدیکتر است و او باید آن را از کوچه بردارد. اتفاقاً ظریفی در محضر داروغه بود. داروغه به او گفت: در این باره عقیده شما چیست؟ ظریف گفت: کوچه مال همه مردم است، پس به هیچ کدام ربط ندارد. این وظیفه داروغه است که لاشه مردار را از میان کوچه بردارد.
روزی زنی رخت می شست. کلاغی صابون را ربود و بر بالای درخت پرید. زن شوهرش را صدا زد و گفت بیا کلاغ صابون را برد. مرد با بی‌اعتنایی گفت اهمیت ندارد، زیرا همون گونه که می‌بینی لباس کلاغ از لباس ما سیاه‌تر است، پس نیاز او به صابون بیش از ماست.
مردی به دیگری گفت 20 دینار به من قرض بده، قول میدهم یک ماه آن را به تو بازگردانم. دیگری گفت 20 دینار که ندارم، ولی میتوانم به جای یک ماه یک سال به تو فرصت بدهم.
روزی دهقانی برای مردی شوخ طبع بزغاله‌ای کوچک و لاغر به ارمغان آورد. مرد پذیرایی مفصلی از او کرد و با کمال رضایت دهقان را راهی خانه‌اش کرد. هفته دیگر برادر دهقان نزد مرد آمد و خود را معرفی کرد و مهمان او شد. هفته بعد از آن چند نفر دیگر به خانه مرد آمدند و خود را همسایگان دهقان هدیه‌آورنده معرفی کردند. مرد آبگوشتی از گوشت بزغاله تهیه کرد و آنها را نیز مهمان کرد. هفته دیگر چند نفر به خانه او آمدند و خود را همسایه همسایه‌های دهقان معرفی کردند. مرد با کمال ادب آنها را به خانه آورد و هنگام نهار یک کاسه بزرگ آب جلوی آنها گذاشت. مهمانها با شگفتی به کاسه آب نگریستند ولی چیزی نگفتند. مرد شوخ طبع گفت بفرمایید نوش جان کنید، این آب آبگوشت بزغاله هاست.
احمد ابن حسین گوید از ابی عبدالله محاملی شنیدم که گفت یکی از بزرگان عرب گوید به روز فطر در مسجد مدینه نماز عید بگذاشتم و چون بازگشتم گفتم به نزد داوود ابن علی روم و تهنیت عید گویم. به خانه اش رفتم، در بکوفتم و رخصت ورود یافتم. او را دیدم در طبقی برگ کاسنی و در کاسه گلی مقداری سبوس داشت و می‌خورد. به او تهنیت گفتم و از حال او در شگفتی شدم و دیدم که همه دنیا در پیش او چیزی نیست. از نزد او بیرون آمدم و پیش یکی از جوانمردان آن محله رفتم، معروف به جرجانی، و او چون آمدن من بشنید سر و پای برهنه بیرون آمد و گفت به به قاضی بزرگوار، چه عجب یاد ما کردی. گفتم کار مهمی مرا نزد تو آورد. گفت آن چیست؟ گفتم در همسایگی تو داوود ابن علی منزل دارد و تو جایگاه او را در علم دانی، ولی با وجود کثرت نیکوکاری و رغبت به کار خیری که تو داری از وی غافل مانده ای. و آنچه دیده بودم به وی بگفتم. گفت من غفلت نکردم، ولی او خلقی درشت دارد. همین شب گذشته او را 1000 درهم با 2 غلام که خدمت وی کنند فرستادم و او رد کرد و به یکی از غلامان گفت به من بگوید که با کدام چشم مرا دیدی و که تو را به احتیاج و دستنگی من آگاه کرد تا مرا مال فرستادی؟ چون این بشنیدم شگفت زده شدم. گفتم من نزد او میبرم. مشکلی نیست. پولها را بیاور. او پولها را آورد به من داد و به غلام خیش گفت کیسه دیگر هست، آن را نیز بیاور. او بیاورد و هزار دیگر بسنجید. گفت آن هزار نخستین مرا و هزار دیگر احترام قدوم قاضی را. قاضی گوید هر دو کیسه بگرفتم و به خانه ابو سلیمان شدم و در بزدم. از پشت در گفت قاضی را چه امری به بازگشتن واداشت؟ گفتم حاجتی. در بگشود. وارد شدم و ساعتی بنشستم. سپس هر دو کیسه پیش وی نهادم. او در من تیز نگریست و گفت این سزای آن کس است که سر خیش با چون تویی در میان نهد. من به امانت علم تو را به خیش راه دادم. بازگرد. مرا بدان چه آورده ای نیاز نیست. قاضی گوید بیرون آمدم و دنیا در چشم من حقیر گشت و نزد جرجانی رفتم و قصه باز گفتم. او گفت من این پولها از مال خود بیرون کردم برای خدا و دیگر بار آن را به مال خود نیامیزم. اگر قاضی آن را به هر کسی که صلاح می داند ببخشد بر من منت نهاده است. گویند در مجلس ابو سلیمان داوود ابن علی هر روز 400 از رقپوش گرد می آمدند.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درود دیگر، بدرود.
شبکه رادیویی فرهنگ.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ عوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
و حالا از شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ